بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام معذر برادران و خواهران عزیز. تشکر از اینکه بنده رو به جمع شریف پذیرفتن دوستان و توفیق بزرگی میدونم برای خودم، مثل حضوری که سال گذشته خدمتتون بودیم. منتها اونایی که پارسال صابون ما به تنشون خورده یادشونه که این جلسه سه ساعت و نیم طول کشید. حتما با آگاهی با چشم باز آمدین به این جلسه. حالا از اظهار لطف و تعابیری که به کار بردن دوست عزیزمون راجب بنده، اینا رو حمله بر مهمان نوازی میکنیم. منتظریم انشاءالله نظریه پردازان واقعی و متفکران مسلمان انقلاب سر برسن. تا اونا سر برسن ما در واقع برای که فضا باز شه برای شنیدن سخنان شنیدنی. به عنوان یک طلبه دیدگاهی که استفاده کردم از دوستان و به ذهنم میاد عرض میکنم. ما سعی کردیم به بعضی از پرسش های مکتوب شفاهی رفقا اونا رو به بحث بگذاریم. سه ساعت و اندی بحث طول کشید، حدود 50-60 سوال دست من موند که من قرار شد یه وقتی توی یک فرصتی به اونا پاسخ بدم. الان بهترین فرصته، به علاوه که در گرده هایی که با بعضی دوستان دانشجویان هنر و سینما و این ورور داشتیم به این سوالات افزوده شد. من از بین اونا که تعدادش به بیش از 150 سوال رسید تو حوزه سینما و هنر و نسبتش با مبانی ایدئولوژیک انقلاب، سعی میکنم توی فرصت و نوبتی که خدمت رفقا هستم دست کم به 5-6 تا از اون محورها اشاره کنم. دوستان لطف بفرماین، توجه بفرماین و بعد هرچی به ذهنشون میاد، حالا بعد از پایان عرض ما شفاهی یا کتبی هر طور خودتون مایلید اونا رو به بحث میگذاریم. اگر اشکالی به عرض بنده است میفرمایید، ببینیم که بحث به کجا میرسه. راجبی کتابم که فرمودن، این در واقع مجموع 7-8 تا جلساتی از این قبیله که من گفتم دست نگه دارن تا سوالات دوستان تو این جلسه هم مطرح بشه و اینم اضافه بکنیم. انشاءالله امیدوارم اونجور که رفقا گفتن تو 10-20 روز آینده منتشر بشه. در واقع تألیف نیست، همین محصول 7-8 جلسه است با این موضوع. عنوان این بحث رو قرار شد بذاریم سینما و سبک زندگی. وقتی از سبک زندگی دینی اسلامی به طور خاص و تمدنسازی اسلامی صحبت به میان میاد و نسبتش با سینما مورد سوال قرار میگیره، یه پیشفرض اینجا داریم و این که اولا در سبک زندگی فردی و اجتماعی بشر میشود دخالت کرد، یعنی میشه فرهنگ سازی کرد، سبک سازی کرد، نه اینکه لزوما تمام ابعاد سبک زندگی فردی یا اجتماعی از بیرون و به سرعت قابل دخل و تصرف باشه، بلکه به عنوان موجبه جزئیه با دایره شمول وسیع ولی نه موجبه کلیه. ادعا میشه کرد که رسانه و به طور خاص سینما امروز نقش فوق‌العاده مهمی در افکارسازی، اخلاقسازی و رفتارسازی دارد. فکر میکنم منکر این مسئله کسی نباشه. اگر یه وقتی منکری پیدا شد میشه در این بابم بحث کرد، ولی فکر میکنم کافی است کسی دورورش رو نگاه کنه، چشماش رو باز بکنه تا این رو تایید بکنه. این احتیاج به استدلال و برهان و اینا نداره. خیلی پیشفرض دوم ما در این باب اینه که سینما دینی و غیر دینی دارد، اسلامی و غیر اسلامی دارد به لحاظ مضمون و محتوا. حالا بحث بر سر تکنیک و روش رو میذاریم به مرحله بعد که من امیدوارم در ضمن بحثای امشب به یکی دو عنوان در باب تکنیکم اشاره بکنیم، در حدی که عقل ناقص بنده میرسه تا ببینیم به عقل ناقص شماها چی میرسه. و پیشفرض سوم، حالا تو همین پیشفرض دوم اینم عرض بکنم که من بهش اشاره خواهم کرد مجدداً، یه مغالطه‌ای میبینم تو ذهن خیلی از بچه مسلمانایی که وارد عرصه هنر و به طور خاص سینما شدن هست. مثل اینکه ما تو عرصه سینما مستأجریم و باید مستأجر بمانیم. یه سینمای شرمنده اسلامی و و تفکر سکولار مثل که اونا صاحب خانه و میزبانند، ما مهمانیم و اونا دارن طبق ذات سینما به طور طبیعی پیش میرن، ما خلاف جریان یک حرکت قصری داریم و این مربوط به ذات سینماست و این معنیش اینه که دوره دوره ما نیست. ما در حاشیه تلاش مذبوحانه می کنیم و این نوع نگرش به هنر یک نتیجه خطرناکی که داره اینه که علارغم تبصره هایی که بهش زده میشه، از اساس یک شروع مأیوسانه داره که خب ذات سینما، ذات هنر، ذات تکنیک اینا متعلق به جبهه مقابل، این دوره دوره اونهاست، تاریخ متعلق به اونهاست، صدر ما در ذیل اونهاست، یعنی ما هر چند بریم بالا سرمون به محاذات تحت سینمای غرب و هنر غرب و تکنولوژی غربه و این وسط یک تلاش مذبوحانه ای داره میکنیم. این نگاه، نگاه به لحاظ فلسفی و معرفت شناختی نگاه درستی نیست. نکات درستی در او هست، نکات درستی در او هست، حتما هست و بخش اعظم ادعاهاش درسته، اما یکی دو رکن که اونها رو به عنوان مقدمات این استدلال قرار میدن و به خصوص در مقام نتیجه گیری بعضی از نتایجی که گرفته میشه عملا به معنای نفی سینمای دینی و تأثیر اون در سبک زندگی در این عصر و دور است و اونم من سعی میکنم اشاره بکنم. ادعای ما اجمالا در باب این نسبت اینه که در سه حوزه زندگی دینی، یعنی اعتقادات، ایمان دینی، یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، مبدع شناسی، فرجام شناسی، سینما میتونه مفید یا مضر باشد. سینما میتونه شناخت درست و توحیدی از عالم آدم به مخاطب عرضه کنه یا یک شناخت غلط. تکنیک حاجب ارائه تصویر دینی از عالم نیست ذاتاً، اما تکنسیان و کسی که به سراغ سینما میره باید توانمندی زیادی به لحاظ نظری، خلقی و شخصیتی و عملی و هنری و تکنیکی داشته باشه تا از پس این معضل بر بیاد. ولی اینم اختصاص به سینما ندارد. شما تو بازارم که بری همین وضع هست. تو اقتصاد نباید کسی بگه آقا اقتصاد و بازار ذاتش سکولاره و بازار اسلامی یک امر عرضی ناممکنه، متعلق به این عصر نیست، زمانش فرا خواهد رسید. چرا؟ چون نگاه کن ببین اکثر کسانی که تو بازارن مشغول یا دروغ میگن، گران فروشی میکنه، احتکار میکنه و از این قبیل، بعد نتیجه بگیری ذات اقتصاد و بازار اینطوره. یا در عالم سیاست شما این حرف رو در مسئله سیاست و پارلمان و قدرت و اینا هم میتونی بگی. سراسر تاریخ رو نگاه کن، چند درصد حاکمیت ها و حاکمان و کسانی که قدرت در اختیارشون بوده دینی نگاه کردن به مسئله و دینی عمل کردن. اما آیا نتیجه میگیری که سیاست ذاتاً سکولار است، قدرت ذاتاً اهریمنی و شیطانی است؟ تو هر عرصه که شما نگاه بکنید این ربط سینما نداره، این مربوط به طرف سینماست. این یه بخش از مسئله است که باید، حالا من تو فرصته که دارم انشاءالله بشه اشاره بیشتری میکنم و به بعضی نکات در این باب توجه میدم. یکی پس در گسترش و تنقیح جهانبینی هستی شناسی دینی، نوع نگاه به خداوند، نوع نگاه به انسان، به زندگی، به مرگ، همین سینمای موجود میتواند نقش کاملا مثبت و توحیدی ایفا کنه، چنان که میتونه نقش منفی ایفا کنه و البته این نقش دوم خیلی راحت تره. چنان که تو بازارم دزد بودن راحت تر است از صالح بودن، تو سیاست هم همینطوره، در عالم هنر هم همینطوره. محور دوم که سینما میتونه در سبک زندگی دینی یا ضد دینی غیر دینی مؤثر باشه، محور اخلاقیات عمومی است که من الان روایاتی رو میارم بخش آخر عرایزم برای که به بعضی از نمونه های اشاره میکنم که ببینید چطور شما میتونید با یه فیلم کوتاه یا بلند، نه فقط مستند، فیلم داستانی، اینجوری نیست که فیلم مستند میتونه دینی باشه، فیلم داستانی دینی نیست. این تقسیمات درستی نیست. در فیلم مستند یا داستانی، کوتاه یا بلند، چگونه میشه اخلاقیات، ارزش‌های اخلاق توحیدی رو در یک جامعه نشر داد یا تخریب کرد؟ میشه بمب گذاری کرد زیر ساختمان اخلاق در یک جامعه، یا میشه این بنا رو بالا برد؟ و سومین عرصه رفتارسازی و حقوق متقابل در جامعه است. سبک زندگی در مناسبات اجتماعی، یعنی ارائه سینمایی الگوهای درست و غلط، تفکیک الگوهای درست و غلط در عرصه مناسبات اجتماعی، تعریف بازار اسلامی، خانواده اسلامی، رسانه اسلامی، تبیین شبکه حقوق و تکالیف متقابل در یک جامعه ایمانی، یک خانواده مسلمان و رفتار یک فرد مسلمان. همین سینما کاملا ظرفیت این کارو داره. همین سینمای تکنیکی و تکنولوژیک کاملا ظرفیت این رو داره که سبک زندگی دینی رو در عرصه عقاید، اخلاق، ارزش‌ها و رفتار فردی و اجتماعی تخریب کنه یا احیا بکنه. بستگی داره به کننده کار، که اولا از چه مقدار دانش و معرفت دینی و اسلامی برخورداره، چقدر سواد اسلامی داره. با 4 تا کتاب و 5 تا مقاله آدم اسلامشناس نمیشه. 5 برابر مطالعات تکنیکی که اونها هم فوق‌العاده لازمه، باید مطالعات محتوایی داشت. وارد یک عرصه‌ای میشی، باید اونجا بدونی دیدگاه‌های مختلف چیه و پاسخ اسلامی به مسئله چیست. موضوعات سینمایی چیا هستن؟ تمام این موضوعات به لحاظ یا کلامی فلسفی یا عرفانی یا در عرصه تفسیر و حدیث، در عرصه اخلاق، اینا همه مورد بحث قرار گرفته. شما هیچ مقوله جدید انسانی ندارید که نتونید در قرآن و حدیث و در فرهنگ اسلامی در موردش صدها و هزاران صفحه بحث پیدا بکنید. البته بخش از اینا باید استحصال بشود و بیاد پای کار سینماگر. ما یه حلقه مفقوده اینجا داریم. من نمیدونم این حلقه رو کی باید پرش کنه. این وظیفه حوزه است، وظیفه دانشکده، دانشگاه هنره، و متاسفانه درست انجام نمیشه به موقع. که حالا باز من اینم مثال میزنم تو عرایزم، که بسیاری از مباحثی که شما ظاهرا اونا رو بی ربط میدونید با مسئله سینما و هنر، میگه حالا مثلا این مسئله، این حدیث یا این آیه، آیات الهی، آیات قرآن، این سیره، این تاریخ، این بحث کلامی یا فلسفی چه ارتباطی داره به بحث سینما و هنر؟ کاملا مرتبطه. یه حلقه وصل مفقوده اینجا ما داریم که اون رو باید پر کنیم، که بچه های با استعداد، با ذوق که دوربین دستشون میگیرن، این وسط با اون مشارب فکری که در دیدگاه اسلامی است، علارغم تنوعش که یه جایی هم اختلاف نظره به طور طبیعی، اینا باید وصل بشه و یه اتصال وجود نداره. در اونچه که به نام سینمای غرب زده مطرح، این اتصال وجود داره. یعنی اونا زرادخانه های معرفتی که چند قرن روش داره کار میشه هست، درست هم لوله کشی کردن، درست رسوندن به خط مقدم. یعنی رابطه صف و ستاد برقراره، ولو کسانی تو ناخودآگاه یک ذهنی تو یه مفهومی تو ذهنشونه و اصلا نمیدونن این مبانی و استدلالش چیه، ولی خوب بلدن منعکس کنن. ما این اتصال نظر و عمل رو، یعنی منابع اسلام رو با ما و شما که تو خط مقدم درگیر هستیم، این اتصال بایستی برقرار بشه و برقرار شده نیست. این 5 محور پاسخی است به همون پرسشایی که دوستان مکتوب دادن، من فرصت نکردم جواب بدم، بخشش دست بنده رسید. شما بهتر از من البته میدونید، ولی باز باید با هم دیگه مرور بکنیم که چطور جبهه مقابل ما و شما داره با رسانه به طور عام و سینما به طور خاص دستور کار تعیین میکنه برای رسانه ها و سینمای جهان. یعنی یک هسته های خاصی هن دارن فکر تولید میکنن، ایده تولید میکنن، اخلاقیات خاصی رو تئوریزه و تبلیغ میکنن، پمپاژ میشه این، و چطور دستور کار تعیین میکنن برای کل سینماگران و هنرمندان در سراسر جهان. گاهی اونا هم نمیدونن، فکر میکنن که، یا احساس افتخارم میکنن که دارن نقش یه لوله‌ای رو بازی میکنن برای انتقال مفاهیم ضد بشری به سراسر جهان. محور اول، دشمن با سینما و رسانه داره دستور کار تعیین میکنه برای ما و شما. یعنی قطب‌های ارزشی رو تعریف میکنن. یه عالم هنرمندی که تو دانشگاه‌های سینما و اینا درس خوندن و ایده محتوایی دقیقی ندارند ولی استعداد داره، هنر داره، ذوق داره، ظرفیت داره، انگیزه داره، اینا رو این سیلاب با خودش میبره. یعنی تو ذهن، پس ذهن او، ارزش و ضد ارزش رو به سبک آمریکایی و به سبک غیر اسلامی تئوریزه میکنه و به دست ما و شما گسترش میده. ثانی که پرچم جبهه مستقل رو بالا بردید و دارید میبینید چقدر ظرفیت هست تو جامعه. محور چهارم، آیا هنر تکنولوژیک و تصویری ذاتاً قابل دینی شدن است یا اینکه شما سرکاری؟ من تو اون جلسه پارسالم یه اشاره به قضیه کردم، الان هم عرض میکنم چون حالا دوستان منظور منو متوجه میشن. من اولش به صراحت اعلام بکنم آثاری که آقای داوری، آقای مددپور و دیگرانی از این جریان، آقای مرحوم آقای معارف و دیگران، آثار اینا رو بخونید، تقریبا سه سنخ بحثای آکادمیک تو حوزه هنر شده، مسلمانانه، با روی کرده مسلمانانه. یکیش همین جریان که به نام فردیدی ها و هایدگری ها و اینا شناخته میشن، اون بخش مسلمانشون، چون یه بخش بیدین دارن یه بخش مسلمان دارن. آثار اینا حتما باید خونده بشه، کار کردن. یکی جریان سنتگراها و جریان نصر و امثال اینا هستن، در این باب اظهار نظر کردن، آثار اونا هم خونده بشه. یه سری هم آثار فضلایی که تو حوزه فلسفه و عرفان نظری کار کردن، اینا هم در باب هنر، حالا نه لزومن سینما، بحث کردن. این سه دسته آثار اظهار نظرهای فلسفی معاب است در باب هنر و سینما، حتما باید خونده بشه. اما بنده شخصا به بعضی از دیدگاه های هر جریان انتقاداتی دارم. یعنی بخشی از ادعاهاشون و به خصوص بعضی از نتایجشون رو نمیپذیرم و خلاف معرفت شناسی اسلامی میدونم. اما بخش اغلب اینا حرفای بسیار درست و مفیدی است و فعالترین جبههی که تو این 30 سال در حوزه روشنفکری و دانشگاهی دفاع کردن واقعا از جبهه هنر و سینمای دینی و در برابر جریان‌های پوزیتیویست و سکولار و مدرنیست غربگرا و اینا ایستادند، مردانه ایستادند و تلاش کردند، همین دو سه جریانن. و من شخصا از همه اینا تشکر میکنم، چه اونایشون که هستن چه اونایشون که نیستن، ولی انتقادم میکنیم. توجه داشته باشید بعضی از نتایجی که دوستان میگن اینا ربطی به معرفت شناسی اسلامی نداره. من فقط به یک نمونهش اشاره بکنم که اینا ترکیبی از حرفای درست و غلطه که ما در آثار متفکران اسلامی اینجوری راجع به هنر و سینما و دوره‌بندی ها اینا بحث نمی‌کنیم. مثلا بحث علم الاسماء، خب یه بحث مهمی است در عرفان نظری مطرح شده که نسبت اسماء و صفات الهی، ذات و خدا، صفات و خدا، تجلی خدا در این عالم، نسبت بین واجب و ممکن و از این قبیل، مفهوم تجلی، تفاوتش با صدور، تفاوتش با علیت که در عرفان به خصوص عرفان ابن عربی بحث میشه. خب اینا بین متفکران اسلامی، اونایی که به سبک ابن عربی و صدرایی و اینا فکر میکنن، این حرفا رو کاملا قبول میکنن و کاملا هم دینی و درست از نظر اینا. البته منتقدینی هم داره در بین متفکران اسلامی. ولی اینکه اینا رو یه مرتبه گره بزنیم با تاریخی گری هگلی و با هرمنوتیک هایدگری و از دل ترکیب ابن عربی و هایدگر و هگل بخوایم یه چیزی تحت عنوان تعریف هنر دینی یا سینمای دینی در بیاریم، قابل نقده. حرفای بسیار درستی در این سخنان هست که من نمیخوام الان صرف اون وقت بکنم، ولی بعضی از نکاتی، مثلا اصالت ابزار، مثلا اصالت تاریخ، بحث حوالت تاریخی و اینکه صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غربه و اینکه اصلا این دوره، دوره سکولاریزمه و دوره بسیار طولانی هم هست و راه خروجی هم ازش نداریم. ما فقط این وسط یک دست و پای میتونیم بزنیم منتظرانه و الا کاری نمیشه کرد. حتی شما سینمای دینی هم که بسازی تهش سکولاره. این نوع نگاه به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ انسان شناختی، به لحاظ هستی شناسی و تاریخ شناسی قابل نقده. الان چون نمیخوایم مراجعه و مسئله صحبت کنیم به او اشاره نمی کنم، فقط عرض میکنم 90% تلاش های این دو سه جریان رو بنده تایید میکنم و قبول دارم، به خصوص نقشی که در برابر جریان های سکولار و سینمای مادی ماتریالیستی ایفا کردن و میکنن و سرمایه بسیار خوبی است برای مطالعات شما. اما من خواهش میکنم دوستان متعبدانه با این قضیه برخورد نکنن. من میبینم گاهی بعضی رفقا رو میگه من دارم میرم روستا برای که شهرنشینی اسلامی محال است. من نمیدونم از هیچ نوع با صنعت نسبت نگاه هم به صنعت اینه، چون اصلا صنعت اسلامی فلان است. اینا واقعا مبنای معرفت شناختی اسلامی نداره، با بسیاری از آیات روایات ما در تعارضه. اگه لازم شد یه وقتی میذاریم، منتها من چون با 90% حرفای اینا موافقم نمیخوام وقت بذارم رو 7-8-10%. ولی در رابطه با شما که سینما کار سینمایی میکنید مجبورم این بخش رو بگم، چون مکرر از بین بچه های سینماگر و هنرمند ما به خود من رجوع کردن که آقا ما داریم سینما میخونیم، هنر میخونیم، ولی خب چیکار کنیم ذات سینما که سکولار و غربیه. یه وقت میگید هنر تکنولوژیک چیزی نیست جز حدیث نفس و افتادن در چاه های وهم و تخیل نفس دنیا محور. این جمله ها جمله نیست که بشه براش استدلال عقلانی کرد، استدلال فلسفی کرد، استدلال معرفت شناختی کرد. یه مقداری از اون طرف بام افتادن در برابر این موج شدید غرب زدگی که بین هنرمندان و روشنفکران و سینماگرا و محافل دانشگاهی ما در این 100 سال حاکم بوده، یکم علج اونا تیشه رو به ریشه زدنه. این یه وقت میگید صنعت غرب در علوم طبیعی و ریاضی و تکنولوژی منحل میشود، هدفش فقط تصرف در عالم است و به همین دلیل ذات سینما اسلامی نیست. خب این دست کم دو تا اشکال برش وارده. اولا اینکه وقتی شما به مصداقی از سینما و تکنولوژی با این کارکرد داری اشاره میکنی، چجوری تعمیم میدی به ذات؟ ثانیا تصرف در عالم از نظر اسلام یک امر غیر ارزشی و ضد ارزشی نیست. نوع تصرف در عالمه که مفهوم بهش بار ارزشی بهش میده، نه اینکه فلسفه متافیزیک تصرف ذهنی در عالم و تسلط بر عالمه از جهت ذهن، تکنولوژی هم تسلط عینی و عملی بر عالم است. نه تلاش برای فهم عالم یک امر غیر اسلامی است، نه تلاش برای تصرف در طبیعت امر غیر اسلامی است، و قرآن و روایات به هر دو اینا توصیه کردن. منتها گفتن تصرف نظری و عملی در عالم دو سنخ است. نوع تصرف است که یا توحیدی است یا شیطانی، نه اصل تصرف ذاتن شیطانی باشه. این نکته که میگم خیلی مهمه ها، چون بچه ها رو من دیدم میگم که میخوان از غرب زدگی فرار کنن به دام یه غرب زدگی ملایمتر پیچیده تر دیگری از این سنخ میفتن، چون اصل تفکیک ماده و معنا به این شکل اساسا خودش یک تفکر اسلامی نیست. چه طرف ماده رو بگیری مثل مدرنیستا، چه طرف معنا رو بگیری مثل بعضی از طرفداران سینمای معنوی و اینا، که اونای هم ذهنشون دوگانه است. اصلا نگاه سکولار یعنی تفکیک و تقابل ماده و معنا، چه طرف مادهشو بگیری چه طرف معناشو، دقت کنید رو، این تفکیک تفکیک اسلامی نیست. یا اینکه بگیم که کل هنرهایی که تصویری میشن از گرافیک و عکاسی و سینما و اینا به مفهوم استیلاء جهانی مدرنیته است و ذاتش ماکیاولیسمه. چرا ذاتش ماکیاولیسمه؟ چون استدلال، چون اولین یکی از اولین سینماگران گفت با دوربین فیلم برداری ما میتوانیم با سرعت به تسخیر عالم بپردازیم. این استدلال کافی نیست برای این نتیجه، برای این استنتاج. اینکه دشمن شما داره از طریق سینما تصرف میکنه در عالم، که نمونه ایشو اول عرایزم گفتم که یک جنگ تمام عیاره، و اینکه دشمن شما از ما و شما به خاطر سبقت تو این مسئله و به خاطر این عقب ماندگی 100 سال اخیر در همه عرصه‌های قدرت، او مسلط‌تر به لحاظ کمی و کیفی، تأثیرگذارتر داره عمل میکنه، و بعدم در جهت باد حرکت میکنه. در جهت باد چی؟ باد غرایز و نفسانیت. سینمای دینی اسلامی در جهت غریزه حرکت نمیکنه. سینمای اسلامی البته در برابر غریزه هم نباید بیسته. سینمای اسلامی سینمای ضد شهوت، ضد قدرت، ضد ثروت نیست. از لج غرب، از ایور بام نمیفته. سینمای اسلامی سینمای قدرت، ثروت، شهوت، تمدن، زندگی است، اما در ذیل توحید و رو به معاد و با رعایت عدالت. این مثلا یاس پرس گفته در اتاق تاریک شبیه غار افلاطونی است و وقتی که سینما اکران میشه تو سالن تاریک، ذهن و فهم مردم به طور مطلق به سیطره سینماگر در میاد. خب در بیاد، اولا که در نمیاد، ثانیا در بیاد. مگه یک شاعر وقتی شعرشو میخونه همین کارو با ذهن شما نمیکنه؟ اون زمان که سینما نبود که. اصلا تاثیرگذاری به مفهوم لزوما به مفهوم اقوا نیست. تأثیرگذاری اعم است از اقوا و هدایت. پیامبران آقا اینقدر تأثیر میذاشتن تو مخاطب که یکی از برچسبایی که به پیغمبرا زدن چیه؟ ساحر. آقا اینا جادو میکنن مردم رو، درسته یا نه؟ یا شاعر. اینا دوتا از فوشای بوده که به پیغمبر، کاهن، شاعر، ساحر، این سه تا چیکار میکنن؟ ذهن مخاطب رو تو مشتش میگیره تا در مسیر حق. بله تو روایت میگه آقا سینما که هیچی، شما پای صحبت یک سخنگو که مینشینی، پای کلاس درس که میری، داری عبادتش میکنی. اگر داره از توحید میگه، شما داری خدا رو عبادت میکنی تو اون کلاس یا جلسه. اگر داره از نفسانیت و دنیا و اینا میگه، شما داری شیطان رو عبادت میکنی. بابا راجع به یک سخنرانی منبر مستقیم معمولی اینو میگن، چه برسه به سینما؟ بنابراین ذات هنر دو پهلوست نه یک پهلو، چنانچه انسان دو پهلوست نه یک پهلو. انسان دو جنبه است. انسان هم غریزه حیوانی داره، هم فطرت الهی داره. البته غریزه‌اش بالفعل درسته، فطرت توحیدیش بالقوه است. با تعلیم و تربیت و تقوا و اینا باید تکامل پیدا کنه و طبیعی است که چه سینما باشه چه نباشه، گرایش به سمت غریزه قوی‌تر از گرایش به سمت ارزش‌های الهی و تقوا. این دیگه روشنه. این مربوط به سالن سینما نیست که چون سالن سینما رو تاریک میکنن یه اتفاق میفته. یعنی بگی آقا سالن سینما رو تاریک میکنن، همه حواسا میره رو پرده، اینجوری میشه که شما اقوا میشید. اینا جریانای نو اگزیستانسیالیست و جریانهای پست مدرن در غرب حرفا رو زدن و بعضی دوستان همینا رو چون ضد مادیت غربه تلقی به قبول کردن، فکر کردن اینا حرفای اسلامیه. گفتن آقا ببینید نهله‌های فعلی سینما، کلاسیسیسم و رئالیسم و نئورئالیسم و اکسپرسیونیسم و همه اینا دنبال یه چیزن، در یک چیز مشترکن: استیلا و تصرف اذهان و شکل دادن به افکار عمومی. خب انبیا هم همین دنبال همین بودن. مگه شکل دادن به افکار عمومی و تصرف در اراده و علم و عمل افراد، مگه خودش هم ذاتاً یه چیزی سکولار بدیه؟ کی داره تصرف میکنه و به چه سویی میبره؟ چون سینما سینما یا قدرت و سیطره است، بنابراین ذات سینما قدرت طلبی است. من فکر میکنم اینا احتیاج نداره اصلا ما جواب بدیم به این نوع استدلال. البته حرفای حساب خیلی دارن ها توی بحثا. من دارم نقاطی که بعضی دوستان توجه بهش ندارن، گرفتار شده ذهنشون، دارم اینو عرض میکنم. استالین گفت اگه سینما دستم بود جهان رو تسخیر میکردم. بنابراین نتیجه سینما چه دینی، مضمون دینی داشته باشه، چه مضمون ملودرام، کمدی یا مستند یا تاریخی، فرق نمیکنه. در همه این موارد سینما و تصویر نتیجهش نفوذ در اذهان است. بنابراین سینما ذاتاً و ماهیتاً نمیتوانه چیزی جز سیطره ارزش‌های موجود و مادی در آن باشد. کسی هست از این عبارت دفاع کنه؟ بعد مگر سینما با مضمون دینی در عرض ملودرام و کمدی و مستند و تاریخیه؟ این شکل‌های مختلف در طول فکر دینی یا فکر غیر دینی هم نفوذ، مگر نفوذ در افکار مگر یک امر سکولاری است ذاتاً؟ سوال: آیا این صورت در سینما قابلیت پذیرش هر معنایی رو دارد؟ دوستان خیلی از یونان زدگی و اینا مدام بحث میکنن، فلاسفه و عرفای مسلمان، حتی یه جا خوندم امام رو هم، حتی آقای طباطبایی، امام مطهری، اینا همه رو میگن. اینا هم غرب زده اند، منتها غرب زده های لایه چهارم غرب زدگی هن. یونان زدن. اصلا خود ای که دارید سینما و هنر رو باز به صورت و معنا با تعریف یونانی تقسیم میکنی، خود این یونان زدگی است. آیا این صورت قابلیت پذیرش هر معنایی رو داره؟ باید نسبت خاص بین ظرف و مظروف و صورت و معنا باشه، حتما باید نسبت خاص بین ظرف و مظروف باشه. در هر ظرفی هر مظروفی رو نمیشه ریخت، اینو که ما قبول داریم 100%. اما این نسبتی که میگید وجود داره چه نسبتی است و چه نوع نسبتی است، اینو باید توضیح بدی. والا آقا شما میگی با هر ابزاری هر کاری میشه کرد، نه خیر، معلومه که نمیشه. با هر ابزاری هر کاری نمیشه کرد. نسبتی است بین ابزار و هدف، هدف و وسیله. نسبتی است بین ظرف و مظروف، قطعا نسبتی است. اما این نسبت باید درست تعریف بشه. ذاتی است یا عرضی، حدود شمولش تا چه حدی است؟ سوال: آیا ما بعد الطبیعه جدید؟ اولا این جدید و قدیم هم من اون دفعه عرض کردم، من اصلا اساس قبول ندارم این تفکر رو. جدید و قدیم در حوزه تکنولوژی و صنعت و تجربه معنا داره. جدید و قدیم در حوزه مبانی اخلاق و حقوق و معرفت شناسی نداریم ما. توی این حوزه ما درست و غلط داریم، نه جدید و قدیم. اینکه بگیم اینم جزء همون جریان‌های تاریخی گری است که اکوار و ادوار تاریخی و اینا، و اینکه این دوره عصر ابزار زدگی و تکنیک زدگی است و اینها، و اساساً نمی‌شود دینی و الهی بود، باید واسه بذاریم آخر الزمان برسه، اون موقع دوباره تغییر کنه. اینو که نتایج عملی و نظری حرفا رو بسنجیم که چیست. البته یه وقت میگیم که سینمای دینی در عالم دینی تحقق پیدا میکنه، این حرف درسته. یعنی سینما هنرمند مسلمان باید همه چیزش مسلمانانه باشه، یعنی عقایدش، اخلاقش، نگاهش، تصمیمش، اینا، این درسته حرف. اما اینا ربطی به جبر تاریخی اینا نداره، که حالا تعبیر جبر تاریخی عیناً آمده در بعضی از این بحثا، اگر سوال کردید آخر جلسه اشاره میکنم. اما سوال: ما بعد الطبیعه جدید باطن هنر تکنولوژیک هست و سینما به عنوان هنر تکنولوژیک صرفاً و فقط قابلیت پذیرش معناهای خاص متناسب با فرهنگ اومانیستی غرب رو دارد که به صورت نهله‌های مختلف ظهور کرده است. میدونید معنی حرف چیه؟ معنیش اینه که همه شما اینجا سرکاری، تلاشتون مذبوحانه است. حالا جالبه، شهید آوینی که مصداق بارز نقض این حرف هاست. بعد البته مرحوم مددپور یه جایی میگه بله این هنر قابلیت تصرف داره، و ولی فقط در آوینی اتفاق افتاده. یعنی مثلا معجزه‌ای بوده از آسمون افتاده، میگم هر چی نوشته بودیم حدیث نفس بود، همه رو ریختیم دور، دیدم خودم رو باید حذف کنم، رو به خدا و انقلاب و دنبال امام را بیفتم، و بعد این آثار با برکت رو گذاشت. بیان تصویری در عصر حاضر، چه به شکل گرافیک، چه عکاسی، چه سینما، صورت روح استیلا طلب فرهنگ غرب است. هنر و تکنیک فقط امکان توسعه او مفاهیم رو ایجاد میکنه. من فقط یه عبارت عرض میکنم که بگم با چیا ما مخالفیم، و الا با اکثر اون بحثا حتما موافقیم. ذات سینما بشر رو متحیر میکنه، اما تحیر در ناشی از محو در کسرات زمینی، نه تحیر ناشی از هیبت و جلال آسمانی. این مربوط به سینماگره یا مربوط به سینماست؟ مربوط به کیه این؟ که سینما شما رو جذب محو جمال الهی بکنه یا محو کسرات زمینی؟ زمینه که در تفکر اسلامی کسرات زمینی سکولار نیست. کسرات زمینی وقتی در ذیل وحدت توحیدی، یک پارچگی توحیدی قرار میگیره، عین معنوی است. اصلا ما دعوای اهل بیت با مخالفینشون سر همی بود. او یارو آمده میبینه ظهر تابستون امام باقر داره بیل میزنه، عرق میریزه، میگه آقا اینقدر مادی از خدا نمیترسی؟ اگه الان بمیری به خدا چی جواب میدی؟ تو بچه علی؟ امام باقر علیه السلام میگن اگه الان بمیرم در حال جهاد در راه خدا مردم، شهیدم، به خداوند عرض خواهم کرد خدایا در حال عبادت تو مردم. این نگاه تصوفی بود که معنویت گرایی بود که ماده و معنا رو اینجوری تفکیک میکرد، و نگاه پیامبر به اهل بیت که تو بزن به قلب ماده، اونجا رو معنوی کن. هنر انبیایی بود، به ما یاد دادن چگونه ماده را تبدیل به معنا کنیم. این جمله رو خواهش میکنم حفظ کنید. اصلا سینماگر مسلمان کارش اینه. انبیا به ما آموختن چگونه مادیات را تبدیل به معنویات کنید، چه سینما چه غیر سینما. بنابراین با این تعبیر بنده مخالفم که این ممیزات ایجاد غفلت ممیزات ذاتی سینماست. انفکاک ذاتیات از شیء محال است، و بنابراین انفکاک سینما از سکولاریسم و از دنیاگرایی محال است. این که سینما به ذات این ممیزات را دارد نه بالعرض، محو شدن در کثرت اشباح و صور سینمایی به ذات سراغ آدم میاد نه بالعرض،
دلیلش هم اینه که شما وقتی یک فیلم قوی مؤثر رو میبینید مدت‌ها محو در کسراتی هستید که همشون غیر واقعی و وهمی اند و شما رو از واقعیت کندن. اینا استدلالای درستی نیست برای ذاتی دانستن سکولاریسم در سینما. مهمه که شما رو مستغرق در چی کرده، نه اینکه مستغرق کرده. هر چی بیشتر مستغرق کنه هنرمندانه تر اتفاقا. در چی مستغرق کرده؟ یا فرض بفرمایید چون در سینما به خصوص سینمای داستانی اشیا با واقعیت تفاوت پیدا میکنن، توهمی از واقعیته و به طور مضاعف به ماده اشیا صورت وهمی زده میشه، مخصوصا اونجایی که تروکاژ و فنون تدبیری و مونتاژ و اینا میاد، یا به طور اخص کارتون که نقاشی متحرک و امور غیر واقعی و وهمی است، اینا باعث میشه وهم و خیال غلبه کنه بر افراد، توهم مضاعف ایجاد بشه و رابطه تخیل طبیعی و انضمامی کودکانه با جهان واقعی نابود بشود. کارتون به بچه‌ها یاد میده که از واقعیت جهان و خیالات معصومانشون دور بشن، بیفتن تو اوهام دروغین سینمایی پناه ببرند و حضور تخیل کودکانه بر جهات باطل تخیل تأکید میکنه و تخریب میشه، با یک جهان قلابی و دروغی انس پیدا میکنن. اینم از ذات سینما و کارتون قابل تفکیک نیست. خب اینا به نظرم بایستی در مورد همه اینا به بحث دقیق کرد، جمله به جمله و جز به جز. ببینید یه وقت دارید میگید که سینما و فیلم و اینا یک شخصیت مجازی برای آدم میسازه، یک دنیای مجازی میسازه، کم کم از واقعیت غافل میشی. این هست، ولی این مربوط به ذات سینما نیست. اصلا سینما نه، این حکمای اخلاقی و اینا که در باب تربیت اراده انسان بحث میکنن میگن موسیقی، حتی موسیقی حلال، اینا که زیاد موسیقی گوش میکنن آدمای بی اراده ای، اینا که معتاد شدن به موسیقی بی اراده. شعر هم همینطوره، مار سینما نیست. فقط اینا که با بحث منطقی استدلالی هیچ سر و کاری ندارن، فقط تو عالم شعرن، اینا هپروتی میشن. ولذا شما میبینی اغلب اینایی که فقط محو موسیقی و شعر و اینا میشن، بعد از یه مدتی واقعیت های عادی رو نمیتونن تحمل بکنن. یکی از عوارض مستقرق شدن در موسیقی و بحث های شعری و خطابی و سینما هم همینه. اگر کسی صرفا غرق شد تو مسائل خیالی و تخیلات، واقعیت بیرون اتاقش رو ندید، این کم کم توقع داره همچی که را میره فرشته ها زیر بالش بگیرن ببرنش، تشنه میشه آب خودش بیاد، چون تو فیلم دیده، تو کارتون دیدی وقتی میدوی از لبه پرتگاه یه 7-8 متر میری رو هوا، ولی تا نفهمیدی همونجا استدی، بعد از یه مدتی یه کاری میشه به پایینش نگاه میکنه بعد میفته. یعنی واقعیت تابع درک اینه، نه که درک او تابع واقعیت باشه. خیلی خوب، اگه کسی مستغرق شد چه در سینما، چه موسیقی، چه شعر، این از واقعیت جدا میشه. قدرت استدلال، قدرت واقع بینی، قدرت ارادهش ضعیف میشه، نیهیلیست میشه کم کم بعضی هاشون. ولی اینم ربطی به ذات سینما نداره. من قبول دارم الان یک دنیای مجازی ساخته شده توسط موسیقی و سینما و اینا، خیلی خطرناک، و خیلی از بچه‌های این نسل جدید ما چون الان پای فیلم‌ها دارن همه چیز می‌کنه دیگه، الان فکر می‌کنم کمتر خانواده‌ای باشه که با این مشکل روبرو نباشه. اونایی که حالا مذهبی و متدینن، فیلمایی که سالم‌تره به لحاظ فقط مسئله پورنو و سکس و حرفا، اونایی که نیستن که لاوبالیان همه چی، این واقعاً یک دنیای مجازی رو ساخته. من اینو قبول دارم. اصلا من فکر می‌کنم بعضی از این طلاق‌ها و دعوا‌ها اینا که میشه ازدواج اینا یه بخشش منشأ زیاد فیلم دیدنه. تو فیلم ها خوشگلترین پسر با خوشگلترین دختر در با کمترین مشکلات زندگی رویایی ترین زندگی رو دارن، تو واقعیت میبینه قیافه خودش اینجوری نیست، قیافه شوهرش یا زنش هم اینجوری نیست، اجاره خونه هم هست، گرفتاری هم داره، بدهی هم داره، بیمارستان هم که میره باید اینقدر پول بده و اینا. میگه ای بابا، ما از عشق یک تصویر سینمایی داشتیم. ما خب غلط کردی، تصویر سینمایی داشتی، و عشق واقعی نبود که. اصلا زندگی اینو من قبول دارم، ولی با کدام سینما ایجاد میشه این افکار؟ همین سینما میتونه جامعه ما رو کاملا متعادل و واقع بین بکنه. ما میتونیم سینمای خانواده اسلامی داشته باشیم. الان شما هر چی سینمای خانواده میبینید همش فحاشی، اهانت، دعواست. اینا وقتی هم میگیم میگه آقا داریم میگیم از چیه، از بی ادبان ادب داریم یاد میدیم یاد بگیرن. حالا گفتم چرا یک بار از مؤدبا یاد نگیرن؟ شما هزار تا فیلم داریم میسازی که همه دارن با هم فوش و دعوا و اینا میکنن. 5 تا فیلم خانواده شما دیدید حضرت عباسی که نشون بده یک خانواده مسلمان چجورن با هم؟ 5 تا سریال دیدید؟ 2 تا سریال دیدید؟ که یک مرد مسلمان با زنش چطور باید صحبت کنه و رفتار کنه، زن با شوهرش چطور، اینا با بچه هاشون، بچه ها با اونا، با همسایه‌شون، با مستاجرش، با مالکش، با استادش، با شاگردش، سبک زندگی اسلامی بلد نیستن. برای که خود ماها خودشون و خود ماها تو یه همچی محیطا و همچی خانواده هایی بار اومدن، چیز دیگه ای نمیدونه و اینا تبعین نشده، من اینو قبول دارم. اما این که بگیم آقا سینما و تکنیک، ذات تکنیک اینطوره که یه مرتبه انسان رو خدا میکنه و اون قدرت و اوصافی که در اساطیر و نمیدونم میتولوژی قدیم به خدایان و شبه خدایان نسبت میدادن اینجا نسبت میدن. حالا از تمثیل و سمبولیزم هم دیگه سمبولیزم معنوی و اینا نیست، بلکه سمبولیزم مادی و فقط تشبیهات حسی و که محاکات امر نفسانی و فریب و شعبده و تخیل ابداعی و مکر و حیله و این حرفاست. اینا به نظر بنده مربوط به ذات سینما نیست. و این نکته هم بگم از نکات بسیار خوبی است که همین دوستان توجه دادن و خوبه که سینماگرا به این توجه داشته باشن. محور چهارم پنجم عرض بنده که دینی بودن سینما به معنای این معنویت بازیایی که راه میندازن بعضیا نیست. یک نقد بسیار خوبی که همین اینا زده بودن به بعضی از سینمای شبه عرفانی که در همون دوره، آخه یه وقت مرحوم مددپور اومد پیش من محل دفتر ما، اومد ایشونو گفت که اون زمانا لپتاپ که اصلا نبود، اون زمانا تو ایران لپتاپ دیدم یک لپتاپ دستش. بعدشون به من گفت که من که میگم علیه تکنولوژی و فلان، ببین خودم آخرین مدل تکنولوژی رو دارم الان، اصلا اون موزم هم لپتاپ نبود تو ایران. گفتم به شوخی، گفتم شما اینا رو اکل میته میدونی ولی زودتر از همه میرو میگیری. اولین کسی که میره اکل میته میگه خب هنوز کامپیوترش تو خونه، شما لپتاپ شده رفتی برش آوردی. گفت نه، میخوام بگم ما با ذات، ما که این حرفا رو میزنیم بحث فلسفیه و الا با این چیزا چی. نه دوستانه گفت که ما یک جریان روشنفکری لایک داریم که روشن، یک یعنی روشنفکری به اصطلاح دینی داریم که اینا اصالتا روشنفکر رو میخوان مدرنیته غرب و سکولار رو اثبات کنن با ادبیات و الفاظ مذهبی. یه دم مثل توی دیندار روشنفکرن، یعنی دغدغه اصلی دینه ولی تو هم غرب زده یک کم، تو هم ذهنت کمی غرب زده، چون تو هم باز میخوای با همین معیارهای که هی بگی اسلام آقا عقلانی و فلان. گفتم فکر میکنی عقلانی بودن، عدالت محور بودن، انسانی بودن، اینا مفاهیم سکولاره و فکر میکنی اینا رو ما در انفعال در برابر ای جریان داریم میگیم. اگه هایدگری حرفا رو بزنه اشکال نداره، اسلام و قرآن و اینا رو نمیدونه چیه، ولی من و تو که قرآن و سنت پیامبر اهل بیت میبینیم، ما باید مراقب باشیم توی یک مرز تعادل بیستیم توی قضیه. گفتم بنده که کسی نیستم، متحری هم غرب زده است، چون در کتاباش از اسلام که میخواد دفاع کنه، از اعتدال و عقلانیت اسلام هم هی میخواد ثابت کنه اسلام عقلانی، معتدل، انسانی، حقوق بشری، اخلاقی و فلان. گفتم میدونی فکر میکنه این مفاهیم ذاتاً متعلق به غرب و مدرنیته و سکولاریسمه، در حالی که اینا ذاتاً مفاهیم انبیایی است، منتها اینا جدا از توحید و معاد و نبوت دارن مطرح میکنن، اینا سکولاریزش کردن این ارزش‌ها رو. ما باید بگیم اینا رو شما سکولاریزه کردید ولی ارزش انبیایی است، منتها در ذیل توحید. ولی این نکته بسیار درستی که میگفت، دعاش میکنم و واقعا به ایشون علاقه داشتم ضمن انتقادایی که دارم میکنم، لذا میگم آثار اینا رو باید بخونید حتما، ولی حواستون به این نکته باشه. یک نکته که اینا میگفتن حرف درستی است که اولین کسانی که این سینمای معنوی نمای دینی نما رو مورد نقد قرار دادن در کشور ما اینا بودن که هنر سکولار تکنولوژیک در برابرش یه عده خواستن هنر دینی به اصطلاح عرفانی درست کنن، منتها یک انتقال مکانیکی بدون محمل صورت میدن، یعنی یک جور شتاب زدگی به اصطلاح شرقی معابانه، انفعال عقده‌ای شرقی در برابر غربی که توی 100 سال درست کردن. که حالا من راجع به این تقسیم همه چیز به شرق و غربم، راجع به اینم بنده یه اشکالی دارم که اونم جاش حالا اینجا نیست، به یک معنا درسته و به یک معنایی که خیلی رایج شده من باش مخالفم، قدیم جدید شرق غرب، یک شتاب زدگی خیالی در برابر او. فکر کردن هر چی که پوزیتیویستی نیست حتما معنوی است، در حالی که این یک جایگزینی سطحی مدرنیسم است به جای تفکر عمیق دینی. آرامشش تخدیر است، عرفانش احساسات نه عرفان، احساساتی بودنه، غیر از عرفانه و ربطی به عرفان وحیانی نداره. عرفان اباحیگر است، عرفان منهای شریعت، منهای عقلانیت، منهای عدالت، عرفانی که آقا همه خوبن، هر کی هر کار میکنه درسته، همه چی خوبه، بدی وجود نداره، باطلی وجود نداره، همه چیز حقه. دو تا چیزو با هم مخلوط کردن. گوش کن اینو، بعضیا به اسم عرفان و عشق، نگاه عشق داریم، نگاه قهر داریم، اسلام فقاهتی داریم، اسلام عرفانی داریم. یعنی چی؟ بعد یه چیزی شنیدن که در نگاه اسلامی عالم حق مطلقه. میدونین در عالم ما باطل نداریم، حق و باطل در عوالم انسانی مطرح میشه، نه در جهان هستی. ما تو هستی باطل نداریم، یک پارچه حقه. حتی وجود شیطان حق است. این شیطان شناسی قرآن اینه ها، وجود شیطان به اذن خداست، نه ای که شیطان حق است، اما وجود شیطان حق است به اذن خداست. بعد کسانی از این که حق یک پارچه بر عالم حاکمه و باطلی وجود نداره و عالم تجلی خداست و عشق خدا و فلان، نتیجه میگیره پس در عوالم انسانی ما حق و باطل نداریم، عدل و ظلم نداریم. یک مغالطه بزرگه که تو سینما و هنر اتفاق میفته. آخرین نمونه هاش همین 3-4 فیلمی که این ایام سرصدا شد راجع بهش. فکر میکنه اگر شما گفتی آقا بین حق و باطل، حق و باطل مرز است، یک نگاه غیر عشقی و غیر عاشقانه است، یک نگاه غیر عرفانی است. نه آقا، میتونی تکوینن عالم رو یک پارچه فقط حق بدانی، حتی وجود شیطان رو، چون شیطان هم از خدا اجازه گرفت دیگه. درسته؟ درسته یا نه؟ گفت انذرنی، به مهلت بده، خداوندم فرمود بهت مهلت بده. شیطان در طول خداست، نه در عرض خدا. جهان بین خدا و شیطان تقسیم نشده. عالم ماده متعلق به شیطان، عالم معنا متعلق به خدا ما نداریم. اینا نگاه اسلامی نیست. اینا در بودیزم هست، در نوعی از مسیحیت هست، در جریانهای بعضی جریانهای پست مدرن غرب هست، در اسلام اینا نیست. این که از سینمای سکولار به سینمای دینی میخوای بری، فقط یک تفسیر شبه دینی عرفانی نما ارائه بدی، اینا سینما رو دینی نمیکنه. این حرف درسته، حرف درستی است. چیزی به نام سابجکتیویسم و ذهنیت زدگی وجود داره. بعضیا فکر کردن این دیانت هنری است، فکر کرده در برابر پوزیتیویستای برونگرای مادی، اگر شما شدید درونگرا، هر نوع درونگرایی این دیگه عرفانی و دینیه، در حالی که نمیدونه که شیطان اصلا منتقلم رو و سلطه شیطان درونه. یعنی شما وقتی از بیرون به درون میرید، تازه وارد قلمرو، یعنی در تیررس شیطان تازه قرار میگیری، و لذا شما میتونی خلوت با فرشته بکنی یا خلوت با شیاطین بکنی. قرآن میفرماد که فرشتگان میان سراغتون، اگر بگید الله ثم استقامو، بگید الله و پاش وایستید، خداوند میگه تو دنیا فرشته ها رو میفرستم دمخور فرشته ها باشی. وقت سینمات هم سینمای فرشته ایه، سینمات هم فرشته ایه، ژورنالیزمت هم فرشته ایه. اگر تهذیب نفس نباشه، قرآن پیامبر میفرمان که خلوتت میشه خلوت شیطانی، سینمات میشه سینمای شیطانی. نه که ذات سینما شیطانی است به خاطر اینکه اتاق تاریک میشه، یا به خاطر تکنیک تصویری، یا به خاطر خلط واقعیت و رؤیا، اینا نیست، اونا اشکال نداره. شما تو شعر هم خلط واقعیت و رؤیا میکنی. آقا دو تا شاعر هم در زمان پیامبر اهل بیت با یک تکنیک شعری، یکی فحش میده به توحید و عدل و اخلاق حمله میکنه، یکی از اینا دفاع میکنه. یکیشو امام میگه بهش صله بدین و میگه روح القدس به دست تو و به زبان تو شعر گفت، با یکی تکنیک شعریشون هم عین همه. با اون یکی دیگه میگن شیطان از زبان تو شعر گفت. ذهنیت انگاری، سوبژکتیویسم، درسته اینا به معنی معنویت نیست. و یا یک نوعی که میگن آقا به طبیعت خودت وابگذار، هر چی از درونت میاد این دیگه عرفان و معنویت. یه وقت تالار وحدت رفته بودم، یک چیزی نشون میدادن، تو سالونش دیدم یه موسیقی عجیب غریبی گذاشته بودن و دو تا خانم محترم نشسته بودن نقاشی میکردن. من فکر کردم نقاشن، مثلا نقاشی خیلی قشنگ و ایناست. اومدم نگاه کردم، دیدم خط خطی مثل بچه‌ها. گفتم که خیلی فیلسوفانه و خیلی عارفانه و خیلی عمیقه، من نمیفهمم، ولی اگه میشه یک توضیح. خب میدونید یک سبکی اصلا این یه سبکیه که درونت رو هرچی هست بریز بیرون، هرچی هست. یه موزیکی بود، موزیکش هم موزیک عجیب غریبی بود، که واقعا من از چند نفر پرسیدم دارین الان از این موزیک دارین لذت میبرید؟ گفتن نه، ولی خب تا حالا نشنیدیم از این جهت، از جهت کنجکاوی گوش مو الا نه آرامش نه لذت نه هیچی. مثلا این موسیقی میرفت بالا، یه مرتبه این خانم چشمش بسته بود این چیزو قلمو رو میبرد بالا، موسیقی میومد پایین میورد پایین، اینجوری چشمش هم بسته بود نمیدید چی داره نقاشی میکنه. فقط این شنیدم که یک سبکیه که شما درون تو بریز بیرون، این میشه هنر معنوی. لازم هم نیست خودت بفهمی چی کار داری میکنی. خب من نمیخوام مسخره کنم، حالا ممکن اگر لحن من مسخره آمیز بود عذرخواهی میکنم، من نمیخوام مسخره کنم، میخوام بگم اینم یک جور تفسیر معنویته. درون تو بریز بیرون هر چی که هست. آخه درون چی هست که بریزی بیرون؟ بعضی از ما درون اون زباله های فکری و اخلاقی است، بعضیا عطریات. اسمی هر چیزی رو نباید بذار سینمای شهودی و معنوی و اینها. نفسانیت یک چیز، معنویت یک چیز دیگره. و السلام علیکم.